بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا راجع به جزیه بود. عرض کردیم که عباراتی رو از بزرگان خوندیم و خلاصش این میشد که از فقهای ما تا اینجا کسی که بگید غیر از فرق سلاس، اینا میشد ازشون جزیه گرفت، نداشتیم. یهود و نصارا و مجوس فقط میشد جزیه، ولی فقهای سنت شافعی مثل ما بود، ولی دیگر فقها اجمالا ازشون نقل شده بود که نه، میشد از غیر یهود و نصارا و مجوس هم جزیه گرفت. اینجا حالا یه عبارتی جلوترم که دفعه دیگه بحث جزیه کردیم از خلاف شیخ، با اینکه شیخ در اون عبارتی که خوندیم در کتاب الجزایا، در کتاب الجزیه فرمودن از همون سه فرقه میشه جزیه گره، اما یه عبارتی دارن در کتاب سیر خلاف که بسا ازش استفاده میشه، از غیر فرق سلاس هم بشه جزیه گره. حالا اینو باید چجور جمعش کرد؟ کتاب سیر خلاف مسئله 24 اینجوری داره: اذا صالح الامام قوما من المشرکین علی ان یفتح الارض و یقرهم فیها و یضرب علی ارضهم خراجا بدلن عن الجزیه. اگر چنانچه مسلمان ها با مشرکین جنگ دارن، مصالحه میکند امام که مشرکین در دروازه شهرشون رو باز بکنن و خود اون مشرکین باشن اونجا، کس کارشون نداشته باشه تو، و یضرب علی ارضهم خراجن، اون وقت امام از زمینشون، از شهرشون که در اختیارشون جد خراج، بدلن عن الجزیه. حالا این تعبیرش اینه، اسمشو مثلا میدم به زمین خراج قرار میدم عوض جزیه. کان ذالک جائزن علی حسب ما یراه من المصلحه و یکون جزیه. میگه اسمش هم جزیه است، منطقه چیزی که از میگویم شما اهل این شهر همطور باشید تو شهر دونو، کشور دونو، به حکومت اسلام اینقدر مالیات بدید. تعبیر هم میکنم میگه و یکونو جزیه. و ازا اسلمو او با الارض من مسلمن سقطه، اون وقت اینا اگر مسلمون شدن یا این زمین رو بعد به یه مسلمون فروختن، این جزیه هم ساقط میشه، چون جزیه رو به زمین بسته، این اسمش عوض شده، جزیه سرشون نگرفتیم، از زمین گرفتیم، زمین هم اگر به مسلمونی فروختن یا خودشون نیومدن مسلمون شدن تموم میشه. که پس معلوم میشه همچین نیست که بگیم یا میکشیم ادون یا مسلمون بشید، به همون حال کفرشون میمونن، به دولت اسلام یه مالیات میدن. خلاصه این معلوم میشه پس یه همچین چیزی هست. و بهی قال شافعی، شافعی هم که در همون جزیه با ما موافق بود دیگه، باز شافعی هم هم حرف گفته، الا انه قید ذلک به ان قال اذا علم ان ذلک یفی به ما یختص کل بالغ دینارن فی کل سنه. نه اینکه شافعی در باب جزیه عقیدش این است که بر هر یه سر در سال از یه دینار کمتر نمیشه، روی اون که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد به معاذ بن جبل من کل حال من دینارم، گفتن پس حد اقل جزیه معلوم میشه یه دیناره. حالا اینجا شافعی گفته مانعی ندارد این کار، به شرط اینکه اینی که به مردم این شهر مشرکین میگیم شما برای این شهرتون بده، سرانه اگه حساب بکنیم برای بزرگاشون، یعنی برای اونایی که باید ازشون جزیه گرفت که مردهای بالغ، سرانه یکی دینار بشه. پس در حقیقت جزیه است، منتها اسمشو میذاریم جزیه رو زمین. اما شافعی گفته نباید کمتر از جزیه رؤوس باشد. خلاصه اگر این شهر که حالا باشون قرار داد صلح بستیم 1,000,000 جمعیت داره، مثلا 500,000ش مردهای بالغ هستن، اون وقت پس در سال 500,000 دینار باید اقلا بشه که از جزیه کمتر نباشه، برای اینکه اهل کتاب وقتی که بناس یکی دینار کمتر نشد بسونی از مشرکین که بدتر از اونان که نمیشه کمتر بگیری. حرف شافعی اینه. اینه و بهی قال شافعی، که پس شافعی هم در این مسئله با ما موافقت کرده، الا انه قید از ذالک به ان قال، گفته ازا علمه، یعنی وقتی امام بدون یا علمه ان ذالک، یعنی ای پولی که از شهر میگیرن یفی به ما یختص و کل بالغن دینارن فی کل سنه، که از جزیه که از یهود و نصارا و مجوس میگیریم کمتر نباشد. خلاصه و قال ابو حنیفه لا یسقط ذلک بالاسلام. ابو حنیفه گفته اگه بعد مسلمان بشن این پولو دیگه باید بدن برای شهرشون. دارد که در زمان خلفای اموی خیلی از شهرهای ایران اینا که جزیه میدادن خیلی تونتون مسلمون میشدن، خیلی شما واقعا شد فقیر هم بودن، میدن که این جزیه بالاخره برای که راحت باشن، حکومت هم حکومت اسلام بود، مسلمون میشد. بعدش دیدن که خلفای اموی دیدن که عمده درآمد از همین جزیه ها و اینا بود، اینا مسلمون بشن جزیه ندن ای به ضرر دولتشونه، با اول خرجی که داشتن، گفتن که اگه مسلمان بشن جزیه رو باید بدن، میخوان مسلمان بشن بشن هم جزیه رو باید بدن. حالا این تقریبا همون میشه. و قال ابو حنیفه لا یسقط ذلک بالاسلام، چون یه قراردادی کرده امام باشون که این شهر در سال اینقدر به بیت المال بده، خب میخوان مسلمان بشن بشن، ولی ما گفتیم که اگه مسلمان شدن ساقط میشه. خب شیخ میفرماد دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارو. خب عجیب اینست که ادعا اجماع هم میکنه در این مسئله، بعد میگه اخبار هم برای این معنا دلالت داره. آره کدوم اخبار دلالت داره؟ یه همچی چیز قرارداد میشد بس، اما با مشرکین که جزیه بدن برای زمینشون، این اخبارش کدوم اخبار برای این معنا دلالت داره؟ این مسئله عجیبیست. حالا اینجا ما نوشتیم شرح این روایت عقولو بله میدونم. خب اونجا حالا این بالاخره مسئله ظاهر، این مسئله مثل که با اونی که در عبارتاشون بود و ادعا اجماع که نخیر، غیر از فرق سلاس اما ان یسلمو او یقتلو. اینجا معنیشه نه، اگر چنون چه یه شهری یه کشوری کافری امام باش قرار دادن کنن، ولو مشرک باشن هندو باشن، بودایی باشن، بت پرست باشن، میشه یه همچه قراردادی امام باشون بکنه که مثلا نه مسلمون بشن نه کشته بشن؟ این عبارت شیخ در خلاف اینجا. نه مثلا جزیه ازشون بگیریم بقید. کجا داریم حالا ببینیم، حالا بعد اگر روایت های شما همچین جزئی بعد ما نشون بده ببین آقا معلوم ها. ببینید شما حالا اینجا ما نوشتیم اراد الشافعی به ما قیده و ان لا یقل المأخوذ منهم ان اقل الجزیه لأهل الكتاب، مرادش اینه لا یقل المأخوذ منهم ان اقل الجزیه لأهل الكتاب فان الاقل عنده دینار واحد لكل سنه ولا یخفا ان هذه المساله من الخلاف تنافی ما سبق منه و من المبسوط و غیره ما من عدم قبول الجزیه من المشرکین اللهم الا ان یفرق بین المسالتین. چند تا فرما حالا اینجا ذکر کردیم تونتون میخونم، فرق بین این مسئله و اونجا اینجور فرق بوده به ان قبول الجزیه من اهل الكتاب والمجوس به نحو الالزام و من المشرکین به نحو الجواز و رعایت المصلحه. بگیم که اون سه نفر یهود و نصارا و مجوس اگه جزیه میدادن باید قبول کرد، نمیشد قبول نکرد، جواز هم اینجوره یا جزیه بدن و الا باشون میکشن. اما اینجا نه، ممکنه جزیه که بدن امام بگه نخیر ما قبول نداریم، یا باید مسلمون بشید یا میکشید بدون، که ای اونجا جزیه قبولش به نحو الزام است در فرق سلاس، اگه جزیه بدن باید دست سرشون ورداشت دیگه. اما اینا نه، امام مصلحت میبینه چیه، یه وقت امام میبیند حالا نمیشد اینجا با اینا جنگ کرد، مثلا مسلمان کشته میشن بی جهت، یا امید هست در آینده اینا مسلمان بشن، میگه خب حالا مصلحت میدوند یه همچه قراردادی ببنده. پس بگیم که قبول جزیه از اهل کتاب و مجوس به نحو الزام و من المشرکین به نحو الجواز و رعایت المصلحه، این یه احتمال. او ان جزیت اهل الكتاب علا رقابهم و جزیت المشرکین علا الاراضی، همینطور که شیخ گفت او بر رقابشون بود سرشماری، این رو زمین اسمش عوض میکنیم، ولی خود شیخ هم گفت و یکون رو جزیت هم تعبیرم که جزیه، اما چون رو اراضی است مثلا این هم یه احتمال. او ان جزیت اهل کتاب علی نحو دوام و الاستمرار و جزیت المشرکین علی نحو توقیت، اون جزیهی که می گفتیم از مشرکین به نحو دائم بود، حالا این مسیحی اگر همیشه میخواد مسیحی باشه باشه کارش نداره، اما مشرکین وقت معین بکنیم بیش از 10 سال نمیشه قرار داد کرد در باب مهادنه متارکه جنگ، قرار دادی که امام میبنده او مسلم میگیرن که 10 سال بیشتر نمیشه، اون بحثی در کتاب جهاد دارم. اینجا پس بگیم موقته ای جزیت المشرکین علا نحو توقیت حیث لا یجوز المهادنه علا ترک القتال اکثر من 10 سنین کما بوینا فی محله، اینم یه احتمال. او ان بله بله نه چرا خب ببینید او ان المن من اخذ الجزیه من المشرک و امثاله محمول على اخذها من الكفار الموجودين في داخل المجتمعات الاسلاميه والحكم الاسلامي فنقول به جواز اخذها من دول الكفر و حکامهم و مدنهم و قراهم لیکف عنهم و یکونو مأمونین فی ظل حمایت دولت الاسلامیه و تعهد دولی. این حرف آخری ما این که بگیم که این جزیهی که دارد یهود و نصارا و مجوس، مراد او اقلیتی است که در داخل کشورهای اسلامی، اقلیتی اگه میخواد در داخل کشور اسلام باشد به طوری که حقوقش محفوظ باشد، کاریش هم نداشته باشن، یکی از او سه فرقه باید باشه. غیر او سه فرقه یا باید مسلمون بشه یا میکشمش یا گوش گم کنه. بالاخره تو کشور اسلام خر تو خر نیست هر کس بخواد بیاد. این مثلا اینجوری باشه. این فرق سلاس در داخل حکومت اسلام با جزیه میتونن باشن، اما با کشور یه کشوری است که اصلا بت پرستن، کافرن، یه دولت دیگه، دولت دیگر ولو بودیزم باشن، بودیست باشن، نمیدونم هندویست باشن، هر چه میخوان باشن، او دیگه میشه ازشون جزیه گرفت ولو مسلمان نشه مثلا. پس اینجور فرق بذاریم، میگه من ان المن من اخذ الجزیه من المشرک و امثاله، اینا محمولون علا اخذها من الکفاری که موجودین در داخل مجتمعات اسلامیه و حکم اسلامی، یعنی زیر حکومت اسلام. فنقولو به جواز اخذها، میشه جزیه گرفت از دول کفر و حکامشون و مدنشون و قراشون لیکفن هم، کارشون نداشته باشیم، و یکونو مأمونین در ظل حمایت دولت اسلامیه و تعهد دولی، قرارداد صلح باشون ببندیم. از یب ادو، حالا ما معید میاریم اینجا، میگیم از یب ادو جدن، این که شما بگید غیر از این سه فرقه یا باید مسلمون بشه یا کشته بشه. خب حالا به هر فرض ما حالا دولت اسلام زورم پیدا کرد، قدرت هم پیدا کرد، 1 میلیارد بودایی رو همچی پشتن هم یا سر میبریم یا مسلمون بشم. اسلام که آنه نیست که، لایک راه فدین، دین زورکی که ارزش ندارد که. این میشه یه همچی حکمی در شریعت باشه که حالا اگر دولت اسلام قدرت پیدا کرد سری در 1 میلیارد مثلا بودایی یا مثلا 500 میلیون هندو یا مسلمون بشه یا یه شب هر 1 میلیارد رو میکشیم، یه همچه حکم. آخه اسلام اینجوری که ارزش نداره که. خب حالا چی کارش کنیم؟ بکشیمشون، میدم بکشیمشون، نه میدم بکشیمشون، خیلی خب حالا فرقه ای دارم، بیرزمشون، من بیرزمشون تو دریا، 1 میلیارد بودایی رو هم یه شبه بیرزم تو دریا.
بعد از عرض اسلام بر اونها اگر قبول نکردن بل،
خیلی حال یه شبه اسم عرض کردیم اسلام و بل، بس که هم شما تبلیغات اون وسیعه، بله عرض کردیم اسلام و برشون، اصلا زبون ما رو نمیفهمن اونا، اصلا گوش کن آقا، یه آقای داده قولو بهشون، قولو لا اله الا الله طفله، اصلا نمیفهم ما چی میگیم. حالا فهمیدم، میدونم حالا 1 میلیارد بودایی رو همچی شب یا مسلمون بشید یا یالا اثر. آخه این میشه یه همچی حکمی رو بگیم در اسلام هست؟
این اهمیت ملاک توحیده،
میفهمم اهمیت ملاک، این راهش اینه، باشون قرارداد بذاریم که خیلی خوب شما باشید و اینها، بعد کم کم مبلغتشون بفرستیم، روابط حسنه باشد، محبت بکنیم، نمیدونم تألیف قلوب بکنیم، کم کم بعد بریم مثلا بنگاه‌های فرض کنید وسایل بهداشتی واسشون درست بکنیم، وسیله جذب قلوب درست کنیم، کم کم تمایل پیدا کنیم یا مسلمون بشیم. اما هم تو چماقی یالا 1 میلیارد یا مسلمون بشید یا یالا ظرف این
اینجاست. بالاخره آخر کار اون عده‌ای که بعد از همه این اعمال اسلام رو نپذیرفتن با اونا چیکار می‌کنی؟
من اونم بهشون قرارداد می‌ذاریم که جزیه‌شون بگیرن.
خب این خب. دلیل می‌خواد بشه دلیل
پاتگاهشون کنه.
بکشونشون.
ها؟ اجازه بفرمایید. آقا اجازه بفرمایید. اجازه آقا جون. ازی آقا آقا اجازه بفرمایید. از یاب اودو جد در آقا ببینید ما نمیشیم حالا ما عرضمون رو میکنیم حالا ببینید مسئله مشکلی همش خیلی صاف نیست که شما جلدی فرض یعنی میکشیم اجو از میشی پیش میکشیم از یاب اودو آقا اجازه فرمایید. از یاب اودو جدن وجوب و قتل جمیع الکفار فی بلاد الکفر مع سعتها و کسرتهم کل هنود و البوذیین و امثالهم ولا اکراه فی الدین، در دین که اکراه نی، ولا اعتبار بهی ما لم یکن علا اساس العلم و المعرفه، تا مادامی که او شناخت پیدا نکنه نسبت به اسلام و واقعا ایمان نیارد اصلا این اسلام ظاهری ارزش نداره. ها؟ خب اونم هم بگم ها بگو بارید بیرون مثلا از باب که ممکنه فتنه کنم مثلا میگم حالا احتمال رو ببینید آقا وقد مر عن الماوردی قوله، ببینید ماوردی در جزیه یه عبارتی داشت منعقد کردیم وقد مر عن الماوردی قوله، این تعبیر رو داشت در جزیه میگفت فیجب على ولی الامر ان یزع الجزیه على رقاب من دخل فزمه من اهل الكتاب لیقرو فی دار الاسلام، که این معلوم میشه بحث رو برده اونجایی که ای کفار در داخل دارالاسلام هم یه اقلیتی هم لالوه مسلمان ها، اینجا باید بگیم بالاخره حالا که میخواید باشید جزیه بدید. اما این که یه کشور مستقلی مثل هند مثل چین مثلا یه کشور اینجوری چین مثلا 1,100,000,000 جمعیت داره فرض کن 50 میلیونش مسلمان ها. باقی همه یا بودایی هن یا بود پرستن یا گاف پرستن یا تو چین اینا. حالا ما یه دفعه فرض کن اگر خداوند به اسلام قدرت هم داد و حالا چین هم مسخر کردیم همین یه ماه تصمیم میگیرید که یالا یا همه مسلمان این آخه نمیشه دی اسلام اینجوری ارزش نداره. بله خب اینجا پس این عبارت ماورده البته حدیث نیست ولی عبارت ایشون اینجوری داشت که لیقرو فی دار الاسلام فیظهر بذلک ان محل البحث فی الجزیه عندهم هی الاقلیت الداخله فی المجتمعات الاسلامیه فی دار الاسلام و المسألت محتاجتون الا کسرت بحثن و تنقیهن، این بالاخره مسئله همچنین صاف نیست که همتون ما سرمون رو پایین بندازیم تو مدرسه بندازیم که بله این سه دسته جزیه بگیم ما بقیه همش اما ان یسلم او یختلو به اینجوری. حالا ببین از دلیلی هم برای با اینکه ادعای اجماع کرده بودن بزرگان دلیلی هم برای پیدا میکنیم یا نه؟ این حالا تا اینجا ما اقوال خوندیم بالاخره پس اقوالی که خوندیم فقهای سنت غیر شافعی اجمالا از غیر فرق سلاسم قائل به جزیه بودند ولی فقهای ما همه همین سه طایفه رو گفتن، ادعای اجماع هم کردن، منتها ای عبارت شیخ در خلاف یه تقریبا دریچه ای اتمی هست که یه خورده میشد به اون معنا بگم به طور کلی اونجور نی که اجمالا میفهموند که نه، میشه در صورتی که مشرکین باشن باز امام باشون قراردادی ببنده، منتها بگو 10 سال بیشتر نباشه، قراردادی ببنده و مثلا فرض بگیره ازشون یه خراجی بگیره به عنوان بیت المال. مالک اشتر وقتی که رفت در مصر، مصر همه مسیحی که نبودن، قبطیین خیلی زیاد بودن که اینا مسیحی هم نبودن، مالک اشتر از دم شروع کرد قبطی ها رو کشتن، در زمان امیرالمومنین هم بود، یا نرفت که مالک اشتر که ببخشید محمد ابن ابی بکر که بود از طرف امیرالمومنین، یا مثلا دیگران که بودن اینا از دم، یا امیرالمومنین تو خود نامه مالک اشتر نداره که غیر اهل کتاب اونجا کلکشون رو بکن بکششون مثلا فرض بگیرید، اینا چجوری بوده؟ بله مالک نرسید به مسمش. بله خب کجاست یه باید تو به جور به ما دادی؟ بله این پیدا کنی داشت بدیم. خب علایه حاله پس این مسئله که همچین ما صاف بگیم اما ان یسلم و یختلو، این مسئله مشکلیه. بله خب میدونم، پس همین بعد بخیر میشه، پس اگر امام دید مصلحت این است که با هندوها با بودیین این قرار داد ببنده، شما نمیتونید بگید که نخیر اما ان یسلم و یختلو با هر هرچه، ما میگیم امام با منم میگم امام با مصلحت، ظاهرا عمده همین باید باشه در این سه طایفه، قبول جزیه به نحو الزامه، یعنی اگر چنون چه جزیه دادن دیگه نمیشه کارشون کرد و بایدشون پذیرو، توایف دیگر دائر مدار مصلحت امامه، یه وقت مصلحت دید امام ازشون جزیه میگیره، یه وقت مصلحت ندید نمیگه، این که بگیم توایف دیگر اما ان یسلم و یختلو اینجوری نمیشه قائل شد. حالا راهش چیه دلیلش چیه بگرد پیدا بکنی. حالا اینی که ایشون نقل کردن از کتاب قارات، ببینید که میگن به امیرالمومنین نوشت محمد ابن ابک که یه عده در مصر خورشید پرستن، چی کارشون کنیم؟ حضرت فرمود کارشون نداشته باش، ایشون نقل میکنن در کتاب قارات. اینجور چیزا را اگه پیدا بکنی ازش وقت خوب میشه استفاده کن. و عرض کردم مصر همه مسیحی که نبودن و در زمان امیرالمومنین هم بود، محمد ابن علی بهش بود اونجا، همچی دستوری نداد امیرالمومنین که شمشیر بزن همه رو بکش، تو نامه مالک اشتر با این توسعش این نداره، بلکه او اولش دارد که و لا تکونن علیهم سبعن زارین فانهم اثنان اما اخ لکف الدین اون نظیر لکف الخلق، یه بشر یه مثل شما شی پیش نیست که همچی تون تو بکشی. یه شرایط وقت مثلا میشه کش. خب حالا اینجا راجع به اقوال، بله چی؟ خب حالا مکه جور بود که نبایستی دیگه پایگاه مثلا و وحی اینا بمونند. خب آقا اجازه ممکن اصلا مال اونجا باشه. آقا و کیفکان تی جنگ ابتدایی ما گفتیم جایزه، فقیه اگه مصلحت بود
جایزه.
نمیرم دعوت بیارم دعای الاسلام صحیح، اگه مصلحت دونست امام بله، اما یه جا مصلحت دونست حالا اینا رو 10 سال یا مثلا 5 سال متارکه جمع بشه ازشون جزیه بگیره. شون نگه بگو نخه جزیه از این سفرقه غیرش جایز نی. شیخ اینجا فرمود به زمینشون میبندیم اما نکون رو جزیه تن اسمشو عوض کرد. حالا و کیفکان، این بالاخره مسئله محتاج به یه تتبع بیشتریه. و کیفکان فل نتعرض لاخبار المسئله، روایاتی که راجع به این که جزیه از این سه طایفه میگیریم و از دیگران نمیگیریم روایاتش چیه؟ یهود و نصارا چه دلیل نمیخواد؟ قرآن دلالت داره، روایات هم سراغ اون خیلی نی، بیشتر راجع به مجوس که چون قرآن اهل کتاب به اونا گفته نیم شده راجع به مجوسش گیر بوده روایات هم. حالا روایت اولی ما فی الوسائل جلد 11 صفحه 96 سندش اینه، وسائل نام که عن الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیساست، طبقه 7، عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابنا قال سئل ابو عبدالله السلام، ابو یحیی واسطی کنیه چند نفره ولی به مناسبت طبقش که ملاحظه بکنیم احمد ابن محمد که طبقه 7، ابو یحیی واسطی تقریبا میشه طبقه 6 اینجا معاصر حضرت رضا میشه، ان بعض اصحاب ناش میشه طبقه 5. قال سؤال ابو عبدالله علیه السلام، به ملاحظه طبقش این ابو یحیی مظنون این میشه که همون زکریا ابن یحیی واسطی باشه که کنیش ابو یحیی بوده و بزرگان گفتن ثقه است، بنابراین به مناسبت طبقه میتونیم بگیم ای ابو یحیی اینجا همون ابو یحیی واسطی ثقه است، زکریا ابن یحیی واسطی. خب این پس خوبه، گیر سر هم بعض اصحاب ناست، هم بعض اصحاب نا روایت رو مرسل میکنه، مگر یه کسی بگید خب بالاخره بعض اصحاب نا یه اندازه معلوم میشه یه آدم لاتبات نبوده، این که تعبیر بعض اصحاب نا میکنن یه شخص محترمی بوده، یه نم یه شخص ثقه، اینم احمد ابن محمد ابن عیسایی که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قم بیرون میکنه برای که یرویان زعفا این روایت رو نقل کرده، معلوم میشه یه چیزی بوده، به اینجور چیزا یخته همچی سر و صورت بدیم به روایت. بله بله، نه شاید همین مراسمش اینا قرینه بر صدق داشته است. خب به اون خودش قرینه صدق شاید داشته است اونجا. بله ببین حالا خیلی خوب، حالا مسئله اینه، قال سؤال ابو عبدالله، تقریبا روایت همچین مهمه ما در اینجا این روایت است. حالا ببینید سؤال نه چرا هم ابو یحیی، این که وصای میگه و به اسناد ان احمد ابن محمد مسته یعنی باز ابو یحیی اونجا ارسالش کرده هم ان بعض اصحابش افتاده بوده میدونم. آخه ببین ابو یحیی واسطی طبقه 6 از ابو عبدالله نمیشه روایت نقل کنه، یه واسطه داشته قطعا. آقا ببینید سؤال ابو عبدالله علیه السلام، یعنی امام صادق سؤال شد، عن المجوس اکان لهم نبیون، اینا پیغمبر داشتن؟ فقال نعم. اما بلغه که دقت کنید، اما بلغه که کتاب و رسول الله صلی الله علیه و آله الى اهل مکه. حضرت استدلال میکنه برای که مجوس کتاب داشتن، میگه به تو نرسید است این داستان پیغمبر که به اهل مکه اصلمو پیغمبر اکرم بهشون نوش اصلمو. اینجا وسائل اصلموه، تهذیب و کافی ان اصلمو. حالا این انش اینجا تو وسائل افتاده است. بله من اون چاپ وسائلم نگاه کردم دم اصلمو انش افتاده، یا نسخه صاحب وسائل اینجور بوده و یا نه غلط. بالاخره تهذیب و کافی هر دو ان اصلمو داره. پیغمبر به اهل مکه نوشت اصلمو و الا نابذتکم به حرب، یا مسلمون بشید یا جنگ و پرتاب میکنم به طرف دون. فکتبو الان نبی صلی الله علیه و آله ان خذ من الجزیه و دعنا على عبادت الاوثان. اینا به پیغمبر اکرم نوشتن که شما از ما جزیه بگی، اهل مکه نوشتن جزیه بگی، بیدا ما همون بت پرستمون لات و هبل و مثلا بپرست. فکتب الیهمون نبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم در جوابشون اینجور نوشت. حالا این جواب پیغمبر رو دقت کنید، اینی لست آخذ الجزیه الا من اهل الکتاب، من از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم. خب این که من از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم، این یعنی حکم خدا این است که از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه بگیری. یا نه ممکنه پیغمبر اکرم به قدرت خودشو، موقعیت زمان خودشو، مصلحت زمان خودشو حساب کرده، میگه من از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم، به اعتباری که ولی امر مسلمینم مصلحت نمیدونم از غیر اهل کتاب جزیه بگیرم. این معناش این نیست، یعنی حکم الهی این است که از غیر اهل کتاب نمیشه جزیه گرفت، اینو دلالت نداره. این نی لست و آخذ الجزیه الا من اهل کتاب، من وضعم اینجوری است که از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم. فکتبو الی، مردم مکه نامه نوشتن به پیغمبر، یریدون بذالک تکذیبه، خواستن پیغمبر رو تکذیب کنن که تو گفتی من از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم، پس چرا از مجوسیای حجر گرفتی؟ نوشتن زعمت انک لا تأخذ الجزیه الا من اهل الکتاب، تو همچی میگی که از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیری، ثم اخذت الجزیه من مجوس حجر، وقت از مجوس حجری که ماری همین خلیج و بحرین بوده تو جزیه گرفتی. فکتب الیهم رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر بهشون نوشت ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه، اینا یه پیغمبر داشتن کشتندش، کتابی هم داشتن سوزوندن، اتاهم نبیهم به کتابهم فی اثنی عشر الف جلد ثور، و اگه کاغذ نبود است که رو پوست گاو می نوشتن که در ضمن وقت محفوظ هم می مونده، در 12,000 پوست گاو این کتابشون نوشته بود، اوستاشون، زند و پازندشون مثلا، بعد سوزوندن مثلا. خب حالا اینجا از این روایت ما باشیم و او ذهن خارجی بذاره کنار، از این روایت ما باشیم همچنین، پیغمبر میفرماد من از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیرم، نمیگه نمیشه از غیر اهل کتاب جزیه بگیری. این یکی، یکی همین که اینا گفتن پچر از مجوس حجر گرفتی، معلوم میشه تو ذهن مشرکین مکه بوده که اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، نزایی اعتراضو کردن مجوس اهل کتاب نمیدونست. بعد پیغمبر در جوابشون میگه شما اشتباه کرده. اینا پیغمبر داشتن کشتندش، کتابم داشتن سوزوندندش. ای ما باشیم و این عبارت میفهمیم، پس ملاک کتاب آسمانیه. اگر فرض کرد این که صاحب جواهر فرمود اگر داوود و ابراهیم و نوح و اینام کتاب باشه فایده نداره، این روایت میفهمونه که نه، بله اونا تو ذهنشون بود اهل کتاب یهود و نصارا، چون غیر یهود و نصارا نبوده در اون حجاب. پیغمبر فرمود او شما خبر نداری، اینام کتاب داشتن مجوسی ها، پیغمبرم داشتن. خب پس معلوم میشه هر ملتی اگه پیغمبر و کتاب داشته باشه ولی کتابش محرف باشه، اگه سابعین بگن ما به دین حضرت ابراهیم، اینم کتابمون، یاد به دین یحیی هستیم، اینم کتابمون، که معلوم بشه تابعه پیغمبریم، ولو کتابشون تحریف هم شده باشه، اگر چنون چه خودشونو منتسبه به یه نبیی بدونن و یه کتابی، ولو کتاب تحریف شده باشه، ما باشیم و این روایت، این عموم تحلیل در حقیقت یه نحو عموم تحلیله که پیغمبر اکرم جواب اهل مکه می‌نویسن که شما اشتباه کردید، اینا هم کتاب داشتن پیغمبرم داشتن. پس معلوم میشه هر که این آیه شریفه ای که میگه که اهل کتاب، من اهل کتاب، یعنی هر کس کتاب آسمانی داشته باشد و یه پیغمبری از پیغمبران خدا که پیغمبر باشد، ولی با آیان میگن میدوستون علی بها مسر امرالله، این که ما قبول نداریم، اونی که مستند پیغمبر باشه. صابعین میگن ما مستند ابراهیم، مثلا فرض بگیرید به یحیی، یحیی پیغمبرم قبول داره، مثلا فرض بگیرید اگر یه دینی باشد که مستند به یه پیغمبر خودشونو میدونن، ما باشیم و این روایت، این عموم تعلیل که پیغمبر فرمود ان المجوس کان لهم نبی فقتلو و کتاب احرقو اتاهم نبیهم به کتابهم فی اثنی عشر الف جلد صوت. از این روایت ما دو تا چیز میفهمیم، یکی این که هم این که میخوان بزرگان از این روایت استفاده کنن غیر از فرق ثلاث نمیشه، این روایت دلالت نداره، برای که پیغمبر میگه من از غیر اهل کتاب نمیگیر، این منافات نداره که در حکم اسلام بشه، اما نگاه به قدرتش میکنه. منتها یا بگیم از این سه طایفه به نحو الزام باید قبول کرد، از غیرش مجاز است حاکم، و پیغمبر اکرم بگه من از باب این که مصلحت نمیدونم در زمان خودم از غیر این سه طایفه نمیگیرم، اما بعد امیرالمومنین شاید مصلحت بدونه بگیره، حاکم دیگه مصلحت بدونه بگیره. علی حال این روایت صریح در نفی غیر فرق ثلاث نیست، و علاوه بر این که آخرش پیغمبر جواب اونا رو میده، میگه مجوس کتاب داشتند و پیغمبر داشتند، مثل یه عموم تعلیل است که انهو معلوم میشه کل فرقتن کان لهم نبیون و کتابون، ولو کتابشون محرف باشه، چون چه تورات و انجیل هم محرفه، اینجا میشه یقرون علی دینه و ازشون جزیه بگیری. او اقتصادی اون حال جواب داره بعد این اینجا، بله اینجا ما نوشتیم که ببین آقا این عبارت که ما اینجا میشه و قول او صلی الله علیه و آله، آقا ببینید و رواه الشیخ به اسناد یعن محمد ابن یعقوب و به اسناد یعن احمد ابن محمد مثله، قوله انی لست آخذ الجزیه من اهل الا من اهل کتاب، هل هو حکم الهی کلی فلا یجوز التخلف عنه، آیا اینه؟ او ان رسول الله صلی الله علیه و آله بما انه کان حاکما علی المسلمین فی عصره لم یرا اخذها صلاحا الا من اهل الكتاب فلا ينافی ذلک اخذ الائمه والحکام بعده ولو من غیرهم ازاره او فی ذالک مصلحتا للاسلام و المسلمین کلون محتمل بل علا ظاهر اللفظ هو الثانی، بلکه فرمود اینی لست و آخوزو. خوب پیغمبر میگفت لا یجوزو یهرومو، این که اینی لست و آخوزو معلوم شد این کار خود پیغمبره. ثم ان تعلیل النبی صلی الله علیه و آله لأخذ الجزیه من مجوس حجر به انه کان لهم نبی و کتاب، این تعلیل عموم تعلیل لعله یقتضی اسراء الحکم الى کل امت ثبت لهم نبی و کتاب سماوی ولو لم یطلق علیها احد العناوین الثلاث ولو یهود و نصارا مجوس هم بهشون نگن. تا اینجا از این روایت با این دو تا مسئله ظاهرا بتونیم استفاده کنیم. حالا بقیه بند صلی الله علیه و آله.